رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم و در مجله بامدادی امروز دوشنبه 16 فوریه سال 2009 میلادی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 2 بامداد.
صبح بخیر شنونده گرامی، عبدالقیوم قیمزاد هستم و در مجله بامدادی شما را از دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 6 بامداد است.
تا یک ساعت با اتفاقی همکاران دیگر در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم از اخبار تازه امروز.
جنگجویان طالب در ولایت ناآرام سوات پاکستان آتش‌بس 10 روزه اعلام کردند. مسلم خان سخنگوی طالبان آتش‌بس موقتی را که همزمان با مذاکرات جاری میان جنگجویان طالب و مقام‌های دولت صورت می‌گیرد، نشانه حسن نیت عنوان کرده است. عین زمان یک روحانی طرفدار طالبان گفته است امکان دارد سازش آتش‌بس میان این گروه و دولت تا روز دوشنبه امضا شود. سازش‌های آتش‌بس پیشینه در ولایت سوات به نتیجه انجام یافتند که این منطقه یک زمان محبوب برای سیاحان در پاکستان حالا تحت نظارت طالبان قرار گرفته است.
در روسیه که شماره بیکاران فوق العاده می افزاید، رئیس جمهور دمیتری مدودف گفت حکومتش حاضر است برای تأسیس جایهای نوی کاری کمتر از 1.5 میلیارد دلار خرج کند. در یک صحبت تلویزیونی وی گفت ما واقعا این بحران را پسی سر و همه را درست میکنیم. همه چیز معتدل خواهد شد. باید کار کرد و هر یک نفر باید مسئولیتش را اجرا نماید. با گفته دیمیتری مدودف، برنامه کمک اساسا برای تأسیس جایهای کاری در تجارت خرد و میانه و عرصه ساختمانی پیش بینی شده است. پیشتر از این صحبت های دیمیتری مدودف، صدها نفر در شهرهای روسیه به نشانه اعتراض از اختصار فراگیر کارگران از کارخانه و مؤسسه ها به کوچه ها ریختند. روسیه بر اثر بحران جهانی مالی و پایین رفتن قیمت نفت با مشکلات زیادی اقتصادی روبرو شده است و تعداد بیکاران در این کشور تا آخر سال گذشته تقریبا به 6 میلیون نفر رسید.
حکومت تاجیکستان میگوید ادمیرال مارک هرنچک سردار ریاست برنامه‌های استراتژی سیاست و تأمینات مادی و تکنیکی ارتش آمریکا این هفته به دوشنبه سفر میکند. به اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان، مارک هرنچک طول 5 روز با رهبران تاجیکستان ملاقات و مسائل همکاری دو جانبه را بررسی خواهد کرد. چند پیشتر حکومت تاجیکستان گفت اجازه می‌دهد تا نیروهای آمریکا و ناتو با استفاده قلمرو هوایی و زمینی این کشور لوازمات و مهمات ضرور برای نیروهای ائتلافی را به افغانستان انتقال دهند. یک راه اصلی تأمین این نیروها از طریق پاکستان حالا براه ناامن تبدیل شده است.
در ونزوئلا رای دهی برای اصلاح قانون اساسی خاتمه یافت که در صورت پذیرفته شدن به رئیس جمهور اجازه می‌دهد چند دفعه که خواهد نامزدیش را به این مقام پیشنهاد کند. اگر مردم ونزوئلا به طرفداری تغییر قانون اساسی رای بدهند و هوگو چاوز رئیس جمهور فعلی امکان می‌دهند پس از خاتمه دوره رئاست جمهوریش در سال 2013 هم در سر قدرت بماند. سعی هوگو چاوز برای اصلاح قانون اساسی در سال 2007 طرفدار پیدا نکرد، ولی بنا به نظرخواهی ها این دفعه او میتواند کامیاب شود. وی باری اول سال 1998 رئیس جمهوری ونزوئلا انتخاب شد.
ریچارد هولبروک فرستاده آمریکا در امور پاکستان و افغانستان بعد بازدیدش از این دو کشور وارد هند شد. بازدید او از این منطقه را بیانگر توجه خاص حکومت نوی رئیس جمهور براک اوباما ارزیابی میکنند. ریچارد هولبروک روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ملاقات داشت. حامد کرزی بعد این ملاقات گفت کشورش در بازنگری شیوه مبارزه بر ضد تروریسم از سوی آمریکا شرکت خواهد کرد. با افزایش تندگرایی اسلامی در منطقه براک اوباما دستور داده است تا شیوه مبارزه با تروریسم بازنگری شود.
و آخرین خبر این است که حکومت بلژیک نخستین پایگاه علمی را در انتارکتیکا افتتاح کرد که به اخراج یگان گاز آلوده کننده هوا کار میکند. در مراسم افتتاح پایگاه موسوم به ملکه الیزابت 100 نفر از وزیران و عالمان و افراد دیگر شرکت داشتند. این پایگاه علمی نه تنها با نیروی برق بادی و آفتابی کار میکند و همزمان 20 نفر در آن میتوانند به کار مشغول شوند. روی کشی ساختمان پایگاه هم نمیگذارد گرمی بیهوده اخراج شود. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً به سایت رادیو آزادی مراجعه کنید. azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند، با اجازه شما نگاه می اندازیم به وضع هوایی کشور. در وادی های ولایت خلطان امروز هوایی بهاری و از 13 تا 18 درجه گرم پیش بینی می شود. در شمالی کشور ولایت سغد هوا بی بارش و از 10 تا 15 درجه گرم خواهد شد.
و در ناحیه های اطراف دوشنبه پایتخت حرارت بلندتر می رود و در جریان روز تا به 17 درجه می رسد. باران هم پیش بینی نمی شود. در ولایت کوهستان بدخشان که حتما هوا سردتر خواهد بود، حرارت در بعضی مناطق ولایت از 3 درجه صفر تا 2 درجه بالای صفر می رسد و در بعضی محل های ولایت هوا به این اندازه سرد نمی شود و حرارت تا 9 درجه بالای صفر خواهد بود.
امیدواریم امروز و روزهای دیگر این هفته نو برایتان سرحاصل و بابرار شود.
و اکنون شنونده ارجمند، با اجازه شما نگاهی می اندازیم به عنوان بعضی از گزارش های مهمی برنامه.
اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان مسئله بنیاد راغون را به جلسه سالانه حکومتش کشیده است.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نخستین سفر خارجیش را از آسیا شروع کرد.
از زمان خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان جنگ زده 20 سال پر شد.
افزایش قاچاق انسان یکی از جنایت های زیشترین در جهان امروز.
اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان هفته گذشته جلسه حکومتش در رابطه با طرح‌های عظیم انرژی تاجیکستان و قرقیزستان باز هم سخن‌هایی را گفته است که دیگر حکومت‌های این دو کشور شنیدن نمی‌خواهند. موافقه طرح‌ها با کشورهای پایان آب، زیرا به گفته اسلام کریموف در صورتی به انابت نگرفتن احتیاج کشورهای پایان آب، نسل آینده ازبکستان عذاب خواهد کشید.
هرچند حکومت ازبکستان سر این مسئله از منبرهای بین المللی بسیار صحبت میکرد، اما باری اول است که اسلام کریموف در جلسه حکومتش با چنین جزئیات و لحنی تندی دایر به بنیادی نیروگاه‌های برق آبی در قرقیزستان و تاجیکستان صحبت میکند. جزئیات بیشتری سخنرانی او را از همایون شهریار خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
طبق گزارش های رسیده، رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در جلسه اعضای حکومتش روز پنجشنبه گفت البته همسایه ها می خواهند با پاکستان و افغانستان نیروی ارزانی برق بفروشند، ولی سخن از سرنوشت نسل های آینده می رود. اسلام کریموف گفت اگر ازبکستان به آب ماند، به چشم فرزندان و نبره هایشان چگونه نگاه خواهند کرد؟ او گفت این قلمروی آنهاست و آن را ترک کردنی نیستند. جناب کریموف افزود کشورش حق دارد از دولت‌های بالا آبی منطقه تأثیر ساختمان چنین انشاءات را به حیات مردم در ازبکستان طلب کند و اظهار داشت اگر تاجیکستان و قرقیزستان به ضرری نیروگاه‌های آینده را به ازبکستان اثبات کنند، تاشکند آماده است به این برنامه‌ها شریک شود و در آنها سرمایه‌گذاری کند. لیکن تاجیکستان و قرقیزستان پیش از همه باید با جلب کارشناسان بی‌طرف و با نظرداشت معیارهای بین‌المللی و اسناد سازمان ملل متحد ارزیابی طرح‌های خود را آماده و پیشنهاد کنند. اما مقامات تاجیک بارها گفتند که مطالعه مکمل طرح نیروگاه راغون در زمان شوروی و از جانب پژوهشگاه های مهندسی خود ازبکستان انجام شده. تاشکند در دوره موجودیت اتحاد شوروی از هواداران اساسی بنیاد راغون بود. به نظر اکثر کارشناسان تاجیک، مخالفت ازبکستان به احداث راغون بیشتر انگیزه های سیاسی دارد، زیرا تاشکند حاضر نیست تاجیکستان را به حیث یکی از صادر کنندگان اساسی برق منطقه بیند. پرزیدنت کریموف از نمایندگان حکومتش خواست منفعت های ازبکستان را در رابطه با طرح های آب و انرژی کشورهای همسایه به طور فعالانه تر حمایه کنند و اینچنین از موضع گیری روسیه در مورد ساختمان نیروگاه ها در کشورهای همسایه اظهار تعجب کرد. مسکو اخیرا تصمیم گرفته است برای بنیاد نیروگاه قنبراتا در قرقیزستان 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. این در حال است که پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف در جریان سفر اخیرش به ازبکستان گفت سرمایه کشورش به برنامه های آب و انرژی که سبب مخالفت همسایه کشورها باشند روانه نخواهد شد. مقامات تاجیکستان این اظهارات را مخالف بیانات مدودف در سفر دوشنبگیش نامیدند. آن وقت مدودف گفته بود روسیه آماده است در بنود نیروگاه برقیابی راغون در تاجیکستان سهم بگیرد. ولی اظهارات مدودف در تاشکند سبب نوت وزارت امور خارجه تاجیکستان و لغو سفر پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان به مسکو گردید. دو روز بعدش جناب رحمان تصمیم گرفت برای شرکت در ملاقات سران پیمان امنیتی دسته جمعی و سازمان همکاری های اوراسیا و مسکو سفر کند، ولی ملاقات ویژه با مدودف را به تاخیر گذاشت. قرار است این دیدار در آخر ماه فوریه برگزار گردد. تاجیکستان ناراضی است که بر اثر اختلاف تاشکند به طرح راغون نتوانسته است سرمایه روسیه را به این برنامه جلب نماید.
طوری معلوم تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 60% تمام ذخیره های آب آسیای مرکزی را صاحبند، ولی مردم هر دو کشور در فصل های سرما از نارسایی نیروی برق رنج می کشند و هر دو کشور هم می گویند حق قانونی آنهاست که برای بهبودی وضع مردم از منابع آبی خود بهره برند. اما اون گونه که می بینیم اختلافات نظر میان کشورهای منطقه خیلی عمیق است.
و سر همین مسئله هم چند پیشتر صحبت داشتم با بنسلی، کارشناسی اقتصادی در دفتر منطقوی سازمان ملل متحد در شهر براتیسلاوا، که مسئله تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی را هم تحقیق کرده است. از او پرسیدم که بجز از همکاری برای استفاده درست این ذخیره های آب، حکومت های آسیای مرکزی باز چی کار باید کنند؟
Clearly, Central Asia's water resources require regional cooperation to be managed well.
واضح است که برای بهره برداری درست و خوب از ذخیره های آبی آسیای مرکزی همکاری ضرور است. در حوزه بحر ارال دو رودخانه فرامرزی، امودریا و سردریا است که از یک کشور به کشور دیگر می گذرد. از جمله افغانستان هم در آنها شریک می باشد. ما بر اثر مشکلات در همکاری های منطقه‌ای در مسئله تقسیم ذخیره های آب شاهد تنش ها شده ایم. اما با وجود این به اندیشه من در بحران تقسیم آب در آسیای مرکزی در مسئله همکاری های منطقه‌ای مبالغه می شود. مشکل اصلی در دیگر سمت است. مشکل در استفاده آب در داخل این کشور هاست. بعضی از ممالک منطقه از نظر استفاده آب بر سر هر فرد در جهان مقام های اول را صاحبند. مثلا ترکمنستان از این نظر در جهان در مقام اول و ازبکستان در مقام دوم می ایستد، حتی از آمریکا و کشورهای اروپای غربی هم پیشتر. تاجیکستان و قرغیزستان هم برای هر نفر آب زیادی را صرف می کنند، یعنی آب زیادی در داخل کشورها درست استفاده نمی شود. آبی زیاده در شبکه های آبرسانی بیهوده صرف شده تا به کشتارها نمی رسد، بخور می شود، زهر می زند. و اگر کشورهای آسیای مرکزی واقعا می خواهند وضع تأمین آب را بهتر کنند، حتی به همکاری با یکدیگر هم به این دست می یابند، یعنی با درست کردن شیوه بهره برداری از آب در داخل کشور.
Even without cooperating with each other, but simply moving to manage their own water resources better nationally.
اندیشه بنسلی، کارشناس اقتصادی در دفتر منطقوی برنامه رشد سازمان ملل متحد در شهر براتیسلاوا را دایر به مشکلات استفاده از ذخیره های آب در آسیای مرکزی میشنیدیم که بحث ها در اطراف این موضوع روز تا روز اوج میگیرد. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
tajik@rfrl.org نشانی ایمیل بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مجله بامدادی را با گزارش از تحولات بین المللی ادامه می دهیم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نخستین سفرش به خارج را برعکس رفتار وزیران پیشین آمریکا از کشورهای آسیایی شروع کرد.
انتظار می رود هیلاری کلینتون هنگام سفر با ژاپن و اندونزی، کره جنوبی و چین تاکید کند که همکاری با این کشورها به منفعت آمریکا است. وزیران امور خارجه پیشین آمریکا همیشه سفرهای خود را از اروپا و یا خاورمیانه شروع کردند. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی از شهر نیویورک گزارش می‌دهد.
قرار است هیلاری کلینتون وزیر خارجه ضمن این سفرش از ژاپن، اندونزی، کره جنوبی و چین بازدید کرده درباره توجه خاصه حکومتش به این منطقه تاکید کند. با وجود این، به عقیده تحلیلگران یگان تغییرات کلیدی را در سیاست آمریکا نباید انتظار شد. در پیشروی ماموریتش به آسیا، کلینتون در نشست جمعیت آسیا در نیویورک شرکت کرد و گفت که امریکا با متحدان قوی هم در سراسر منطقه اقیانوس آرام و هم در سراسر منطقه اقیانوس اتلانتیک نیاز دارد، چون که با گفته وی امریکا نه تنها قدرت در حوزه اتلانتیک بلکه حوزه اقیانوس آرام هم می باشد. در حالی که وزیران خارجه قبلی سفرهای نخستینشان را به اروپا یا خاور میانه انجام می دادند، برنامه بازدیدهای خانم کلینتون را تحلیلگران به حیث اشاره رمزی شرح می دهند که هدفش این بار دیگر اطمینان دادن به دوستان و متحدان است که امریکا پایبند تعهدات قبلیش برای جلب چین به همکاری باقی می ماند. انتظار می رود که ضمن ملاقات ها با سروران کشورهای آسیایی، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا موضوعهای مبرم نظیر بحران جهانی مالی، تغییر اقلیم، کره شمالی و سلاح هسته‌ای و حقوق بشر را بررسی کند. خانم کلینتون در سخنرانیش در نیویورک گفت امریکا آماده است به حرفهای متحدانش با دقت گوش دهد. گوش دادن به اعتقاد سابق خانم اول این نه تنها علامت حرمت و احترام بلکه سرچشمه فکر و عقیده های نو می باشد که می تواند کوشش‌های مشترک را تکان مثبت بخشد. و گفت که بارها در گذشته نزدیک حکومت امریکا بدون شنیدن نظر دیگران و قبل از بررسی مدرک و گواهی‌های دسترس گام‌های عکس‌العملی می برداشت، اما رئیس جمهور باراک اوباما و او پایبند سیاست خارجی هستند که نه ایدئولوژی باشد و نه بی‌اندیشه. این در حالی است که در پیشروی سفر خانم کلینتون به منطقه، نفر دوم در حکومت کره شمالی کیم یونگ نام اعلام نمود که کشورش آماده است با کشورهای خیرخواه روابطش را بهبود دهد. با وجود آنکه طبق گزارش‌ها کره شمالی به آزمایش موشک‌های دورپرواز تیاری می‌بیند، تحلیلگران این سخنان مقامدار کره‌ای را به حیث علامت پیشنهاد صلح با واشنگتن ارزیابی می‌کنند. ضمن سخنرانی‌اش در نیویورک، کلینتون با کره شمالی هشدار داد که از برداشتن گام‌های برانگیزنده خودداری کند. وی افزود اگر پخندیان به روند خلع سلاح هسته‌ای برگردد، واشنگتن حاضر است مناسبتش را با آن کشور بهبود بخشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
و قرار است هیلری کلینتون روزهای پنجشنبه و جمعه به کره جنوبی بیاید که همکاری های این کشور با همسایه کمونیستی اش در این اواخر سرتر و سرتر می شود. مجله بامدادی رادیو آزادی را می شنوید و بعد یک آگاهی با اتفاقی همکارم عبدالقیومی قیومزاد برمی گردیم. در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر هستیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هات بورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
روز گذشته 15 فوریه از زمان خروج سرباز آخرین اتحاد شوروی سابق از افغانستان 20 سال پر شد. در این روز در سال 1989 فرمانده ارتش 40 اتحاد شوروی جنرال گراموف از پل دوستی روی رودخانه امو گذشت و گفت دیگر در پس او یک سرباز شوروی هم نمانده است.
بعد خروج سرنوشت دو کشور کاملا تغییر یافت. در سال 1991 اتحاد شوروی آنگونه که میدونیم از هم پاشید و به جای آن 15 کشوری مستقل از جمله تاجیکستان به وجود آمد و سال بعد حکومت پرزیدنت نجیب الله در افغانستان سقوط کرد و در اینجا جنگ های طولانی و خرابی آوری شهروندی آغاز شد و طالبان را به صحنه آورد و همچنین سال 2001 نیروهای تحت رهبری ایالات متحده را که طالبان را در افغانستان سرنگون کردند و حالا هم در تامین ثبات در این کشور فقیر کمک میکنند. اما حالا در روسیه به خروج نیروهای شوروی از افغانستان چگونه بها میدهند؟ گزارش سلیمی ایوبزاد را میشنویم.
Снимаем ордена. Афганский ветер над Россией затихает. Твердят ошибок, понаделала она. И что теперь наградам нашим грош цена. Теперь бойцы ошибок ходят по стране.
به مناسبت 20مین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان در گوشه و کنار روسیه محفل‌های یادبود برگزار شد. رسانه‌های خبری، رادیو تلویزیون‌ها بخش عمده از برنامه و نمایش‌های خود را به رویدادهای 20 سال پیش تخصص دادند و یکی از مستندسازان حتی سابقه داران جنگ افغانستان را به شمال این کشور برد تا در صحنه‌های سابق جنگ از او نواربرداری کند. خاطره ها خیلی هیجان‌آمیز و جالب بودند، اما همه چیزی که در این یادبودها جریان می‌گرفت با پرسش پیچیده بود: نیروهای روسیه یا شوروی سابق از افغانستان با پیروزی برگشتند یا با شکست و ناکامی؟ جنرال گروموف، فرمانده ارتش 40 شوروی، در کتاب خود قطعات محدود نوشت: این ارتش در افغانستان نه پیروز شد و نه شکست خورد، بلکه وظیفه خود را به طور کامل به جا آورد. اما روانپزشک نظامی در مسکو لئونید کیتایف سمیک مخالف این نظر است.
Мне кажется, что сама война, она была авантюрой.
به نظر من این جنگ یک اوانتورا بود که از طرف رهبریت وقتی اتحاد شوروی به عمل آمد و جای برای صحبت از پیروزی یا اجرای وظیفه ندارد. می ترسم اینجا اصطلاحات و ارزشیابی های دیگر ضرور است.
боюсь, что здесь должны быть другие термины и другие оценки.
دکتر کیتایف سمیک این را هم اقرار میکند که امروز افغانستان به منبع عظیم مواد مخدر تبدیل یافته است که از آن میلیون ها نفر در سراسر جهان آسیب میبینند. سابقه دار جنگ افغانستان قهرمان اتحاد شوروی ویتالی بورکوف میگوید اگر نیروهای شوروی از افغانستان خارج نمیشدند، شاید این کشور امروز به چنین وضع نمی افتاد. ولی آیا امکان داشت که این نیروها در افغانستان باقی بمانند و پس خروج آنها اشتباه بود؟
خب چی بگویم، نبراوردن این نیروها اشتباه بود میگویند که اینا درست است. نیروهای یگانه بر قدرت در کشوری دیگر ابدا باقی مانده نمیتوانند. در یوزود نیروها براورد نمیشوند.
ویتالی بورکوف از افسران است که با درخواست خود به افغانستان رفت و در انفجار از دو پای خود محروم گشت. زمان درخواستنامه ارسال به جنگ را نوشت که از افغانستان جسد پدرش را آوردند. در حالی که در برنامه بخش روسی رادیوی آزادی بورکوف که کتابی شعرهای افغانستانی اش را به نشر رسانده است و روانپزشک نظامی لئونید کیتایف سمیک که از پیامدهای اخلاقی جنگ افغانستان صحبت میکرد، ده ها نفر از شهروندان روسیه به استودیا زنگ زدند، نظر میدادند. آنها میگفتند خروج نیروهای شوروی از افغانستان و سپس به حال خود گذاشته شدن این کشور از طرف ابرقدرتان سبب گشت که تا هنوز در اینجا آدمان کشته می شوند و آتش جنگ زبانه می زند. ظاهرا آنها نمی خواستند اعتراف کنند که وضع امروزه افغانستان یکی از پیامدهای اشغال این کشور از طرف اتحاد شوروی در سالهای 1979-1989 بوده است. اما در یک همایش که پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی در مسکو برگزار کرد، روسلان اوشیف، قهرمان اتحاد شوروی و یکی از فرماندهان نیروهای شوروی در افغانستان در میانه سالهای 80 گفت امروز امریکا و غرب نباید اشتباههای 20 سال پیش را تکرار کنند. مشکل را افزود او تنها با نیرو حل کردن ناممکن است.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من عبدالقیوم قیمزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی می کنیم.
و بسیار سپاسگزاریم که وقتی پرقیمت خود را برای شنیدن برنامه های رادیو آزادی صرف می کنید. ساعت در شهر دوشنبه 6:23 و در شهر پراگ 2:23 بامداد است. حالا یک ترانه خوب می شنویم و سپس صحبت را در اطراف بعضی از مسائل مبرم زندگی مردم در تاجیکستان ادامه می دهیم. با رادیو آزادی بمانید.
Bye. مکنه دلم را میبرد در لبانم شمی میلو غزار و انتظارم برا حدید نزار بیا 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 ای ماهی من نرو 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 از شامی من بیا بیا
و حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی مجله بامدادی.
چرا اساساً
نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید؟
چرا اساساً زنان به دام به اصطلاح غلامداران عصر 21 می افتند؟
در ولایت خطان هنوز هم مرگ و میری نوزادان و مادرانشان نگران کننده است
و راهی برون رفت از مشکلات فراوانی اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان کدام است. این است سه گزارشی که در 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم و شروع میکنیم از آن که سازمان ملل متحد هفته گذشته گزارشی تازه خود دایر به غلامداری معاصر را نشر کرد که بغیر از خبرهای بد و قبل دیگر هیچ چیز ندارد. مؤسسه مبارزه با جنایت و قاچاق مواد مخدر این سازمان وضع 155 کشور را تحقیق کرده ولی نگفته است که چند نفر را در سراسر جهان همچون غلام کار می فرمایند یا مورد سوء استفاده جنسی قرار می دهند.
اما وزارت امور خارجه آمریکا تخمین میکند که سالانه 800 هزار نفر قربانی قاچاق انسان میشوند. امور سازمان بین المللی کار ترسناکتر است و این سازمان تعداد قربانیان قاچاق انسان را سالانه تا 2.5 میلیون تخمین میکند. از خرامان به خوزاده میشنویم که از تاجیکستان چی تعداد به چنین مصیبت گرفتار شده اند.
جولیا کوامن کارمند مسئول دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جنایت است که مقرش در پایتخت آستریا شهری وینا میباشد و گفت گزارش تازه نشر این سازمان راجع به قاچاق انسان نخستین چنین یک تحقیقات بزرگ حجم میباشد که وضع 155 دولت جهان را در مثال 50,000 گمانبران قاچاق انسان و قربانی های این جنایت ها بازگو میکند. این گزارش مسئله قاچاق انسان را در جهان در مرحله سالهای 2007-2008 مورد آموزش قرار داده است و گفت که قسمت اصلی معلومات در این گزارش بر پایه اطلاع رسمی ساختارهای مسئول این کشور تهیه شده، باقی معلومات را خود UNODC به دست آورده است. خانم کوامن گفت یکی از بازیافت‌های اصلی تحقیقات این است که بعد سال 2003 شمار کشورهایی که قانونگذاری ویژه را برای مجازات جنایت‌های مربوط به قاچاق انسان قبول و تطبیق کردند دو برابر افزایش یافته است و بنابراین شمار مواردهای به جوابگری جنایی کشیدن نفران با جرم آدمربایی هم زیاد شده، هرچند همانا در مقایسه با جنایت‌های دیگر خیلی کم باقی می‌ماند. تحقیق سازمان ملل متحد ثابت کرد که قریب 80% جنایت‌های مربوط به آدمربایی با هدف استثمار جنسی انسان صادر شده، باقی مواردها با قصد به کار اجباری جلب کردن انسان وابسته می‌باشد. ویژگی وضع تاجیکستان از این نظر در آن است که در اینجا قانون مخصوص مجازات کننده قاچاقبران عمل کرده، اینچنین قانونگذاری ویژه برای استفاده اعضای بدن انسان با هدف‌های جنایی عمل می‌کند. برنامه ملی مبارزه با قاچاق انسان نیز قبول شده است که همه همه این باعث افزایش یافتن مواردهای به جوابگاری کشاندن متهمان در سالهای 2004 تا 2006 گردید است. همین طور جولیا کوامن با تکیه به اطلاع رسمی گفت در تاجیکستان سال 2004 تنها 16 نفر از روی جنایت های مربوط به آدم ربایی مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند و سال 2006 شمار این گونه افراد تا 58 نفر افزایش پیدا کرد. از این شمار متناسباً 11 نفر در سال 2004 و 47 نفر در سال 2006 برای قاچاق انسان حکم گرفتند. در تاجیکستان افزود خانم کوامن در میان قربانی های قاچاق بران شماری زنان فوق العاده زیاد است. سال 2005 رسمان گزارش شد که 142 زن و 5 دختر و 4 پسری تا 18 ساله قربانی قاچاق برها شدند. سال 2006 70 زن و 6 دختر و 6 پسر به دست این گروه ها افتادند. همه قربانی های گزارش شده تاجیک و شهروندان تاجیکستان بودند که از کشورهای خاوری میانه برگردانیده شدند. طبق نشاندادها همه اونها قربانی استثمارهای جنسی شدند. ویژگی دیگر جنایت های مربوط به قاچاق انسان در تاجیکستان در این است میگوید این مقام سازمان ملل متحد که همه قربانی ها شهروندان این کشور بوده اما به خارج برآورده شدند. یعنی در تاجیکستان قاچاق انسان خصوصیتی بین المللی را کسب کرده است و هیچ یک جنایت در سطح داخل جمهوریوی قید نشده است. هرچند افزودو در سراسر جهان تمایلی برعکس را مشاهده کردن ممکن است که مواردهای آدم ربایی در داخل کشور بیشتر می شود. حالا تخمین زدن ممکن است که شاید بعضی حادثه ها قید نشده باقی میماند. آماری که در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی جمع‌آوری شده است از این نظر فرق میکند، چون که اکثر قربانی های قاچاق بران که شهروندان این کشورها هستند در خارج آشکار شدند. مسئله مبارزه با قاچاق انسان خیلی پیچیده است و ریشه‌کن شوی آن کار است بسا مشکل، چون که به قول جولیا کوامن از UNODC این جنایت قابلیت در هر شرایط مطابق شوی را دارد و از همین خاطر آشکار کنی آن کار ساده نیست. قاچاق بران راه ها و شکل اجرای کار خود را زود تغییر می دهند. با شدیدتر شدن مبارزه پلیس ضد این گونه جنایت ها آنها هم زود به شرایط مطابق می شوند و از همین خاطر آشکار کردن این گونه شبکه های جنایی کاری خیلی سخت است. خانم کوامن گفت که در فرصت نزدیک سازمان آنها گزارش نو را در زمینه وجود ارتباط میان قاچاق انسان و رشوت تهیه و نشر خواهد کرد که در آن مفصل آید به راه‌های جلب ساختارهای قدرتی به خرید و فروش انسان بحث خواهد شد.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش میکند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو مینشیند.
و در این بخش برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. آن گونه که میدانیم بیشتر از 10 سال است این کشور فصل های تیره ماه و زمستان نمیتواند مردم را با نیروی برق کافی تامین کند و از طی دو سال اخیر باز هم بدتر شده است و حتی بعضی از روستاهای تاجیکستان روزها و هفته ها از نیروی برق محروم می شوند.
حکومت تاجیکستان و کارشناسان راه رهایی از چنین وضع بد را در بنیاد هرچی زودتر نیروگاه راغون می بینند، ولی در وضع فعلی امکانات اقتصادی کشور محدود است و طور در اول برنامه هم گفتیم برخی از کشورها با شدت به ساختمان آن مخالفت نشان می دهند. سر این موضوع صحبتی داشتم با میرزا شریف اسلامی دینوف، رئیس کمیته انرژتیکا و صنعت مجلس نمایندگان تاجیکستان، و از او پرسیدم که در چنین وضع چی باید کرد.
البته همه شورابینی ها اویدی ساختمانی نیروگاهی برقی آبی راغون دیده شده استادند. لیکن شما یک قضاوت کنید، در دوره شوروی پر اقتدار ساختمانی نیروگاهی آبی برقی نورک سال 1961 سر شده گید و اون پر را سال 1979 به اتمام رسید. یعنی در دوامی 18 سال ساخته به اتمام رسانید. نیروگاهی آبی برقی راغون نسبت نورک پر اقتدار تر می باشد و در شرایط وزنین اقتصادی اون را ساخته استادیم. تکلیف خوش شده استاد است که ما باید ساختمانی روغن رو پیش نبریم و با ساختمانی نیروگاه‌های دیگر مشغول شویم.
خورتر
مشغول شویم. لیکن خود قضاوت کنید 40% این ساختمان با انجام رسانیده شده است و از ساختمانی آبانبوری روغن و خودی نیروگاه آبی برقی روغن آینده استفاده بری نیروگاه آبی برقی نورق وابستگی نهایت کلان دارد، از جهت تکنیکی و از جهت اقتصادی و از جهت اکولوژی. چیکار باید کرد که ما هم کارخانه واحدی دولتی آلومینی از کار نماند، هم ما دیگر کارخانه های صنعتی و اهالی جمهوری تاجیکستان رو با برق تامین کرده توانیم. در آیین نامه شرکتی تالکو نوشته شده است، شرکتی تالکو اویدی عهده‌داری های خودش در نزد دولت مسئول نیست و دولت نیست اویدی عهده‌داری های شرکتی تالکو مسئول نیست. تالکو خودش باید تامینات خودش رو با برق چاره بینی کند و حسابش رو یابد. شرطنامه های بین حکومتی که بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان، بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اویدی واردات و صادرات برق امضا می شوند، این از سطح بین حکومتی به سطح بین اداروی باید فرایند. یعنی شرکت تالکو با سوبیکت های خارجگیداری برق استحصال کننده جمهوری ترکمنستان و برق استحصال کننده جمهوری ازبکستان باید خودش شرطنامه بندد و واردات برق را در موسم زمستان با کارخانه خودش باید تامین کند.
خب در این مورد حکومت باید چیکار کند؟
حکومت جمهوری تاجیکستان همین خیلی چاره بینی کند که اون ذخیره آبی که در آبانبوری نورق جمع می شود برای احتیاجات اولا اهالی، بعد احتیاجات در فصل زمستان باید و شاید رسد. چی باید کرد؟ مثلا از 1 اکتبر هر سال باید لیمیت جاری کرده شد. مثلا احتیاجی شرکتی تالکو برای استحصال آلومینی در یک شبانه روز 21 میلیون رو تشکیل میکند. شرکتی آلومینی دوامی تابستان باید پر را کار کند از حسابی برق داخلی. لیکن از 1 اکتبر بوای همگی 8 میلیون کیلووات ساعت لیمیت برق معین کرده شد و خلاص. در یک شبانه روز. موندگیش اگر خواهد که کار کند باید با سوبیکت های خارجگیدار دیگر جمهوری ها سازشنامه امضا نموده واردات کند. اناکنون 10.5 میلیون برای ولایت سوخت. این برای ولایت سوخت در شرایط حاضره برای بی وزنینی گذرانیدن موسم ترموه و زمستان این بسنده است. 9.5 میلیون برای ولایت ختلان. 5 میلیون برای ناحیه های تابع جمهوری. 5 میلیون برای شهر دوشنبه. همگی 38 میلیون. از همین 1 اکتبر هر سال ما اگر استحصال نیروی برق رو با 38 میلیون فراریم، آنگاه ما می توانیم سطح آبانبوری آبی نورق رو اداره کرده نگذاریم که وای به سطح مینیمالی فراید.
یعنی ما 38 میلیون تولید کرده میتونیم که
بعد از اکتبر می توانیم با نظر داشتی با کار در آوردنی اگریگات آخرینی نیروگاه سنگتوده 1، اینچنین با نظر داشتی از 1 اکتبر پر را فعالیت نمودنی استانسی علاوی شهر دوشنبه. ما اگر نگذاریم که از 38 میلیون زیاد استعمال کنیم، آنگاه ما می توانیم به طور معتدل نواحی جمهوری کارخانه های صنعتی را با قوه برق تامین نماییم.
آیا ما امکان داریم با سرمایه داخلی نیروگاه را بنسازیم و اگر سازیم با همین شکلی که امروز هست چند سال دوام میکنه؟
اگر خواهیم که روغن رو فقط با سرمایه داخلی سازیم، لایحه اون کمتر، من هم چون متخصص میگویم، کاراکتروفک رو طلب میکنه. با فکرم حاضر خودش سیاست همین برای روغن کرده شدنگی. از نقطه نظری ما متخصصان نیروگاه آبی برقی روغن اساسی چیش در کنم ما؟ اوبان بورشت. اگر با همین نقطه نظر اگر لایحه کاراکتروفک کرده شود ما می توانیم، لیکن در مهلتی کوتاه نیه.
چند سال تخمین
میرود؟ تقریبا ممکن 5 سال 7 سال دوام کند.
آیا کدام راههای آلترناتیوی نیز وجود دارد؟
ما البته آلترناتیو داشته باشیم. آلترناتیو این چیست؟ نیروگاه‌های اولوی کیت ما همین البته کردنمون با انگیشت گوجوبا کانکریت هم ما پیشنهاد میکنیم. گوجوبا در تابستون ما از حسابی کوری استانسی های الکتریکی آبی برق اضافگی داریم. این تست باید زمستون کار کنند. یگانه جای مساعد منطقه‌ای هم سرحدی بین ناحیه کونبادام و ناحیه بابوجان غفورو در ساحلی آبانبوری برق تاجیک. در همونجا راه آهن هست، استانسی هست، زمین هست و همین موضع در میونی دو تا کون جای گشود ایستاده است. هم کونی شوراب همکنی سلوکتی جمهوری قرغیزستان تا کنی شورا با 75 کیلومتر تا کنی سلوکتی 70 کیلومتر. اگر ما کمتر مبلغ گذاری کنیم با همین کنهای شورا با کنی سلوکتی و با مبلغی نه اونقدر کلان همین تیتس ما باید البته سازیم در همین موضوع با اقتداری نکمش از 400 میگوات.
صحبت بود با مرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیته انرژی و صنعت مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با مسئله رهایی از بحران انرژی در کشور
که کشور را چند سال باز است گریبان گیر می باشد. و شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و من تایری سفر با اتفاقی همکارم عبدالقیوم قیمزاد در شهر دوشنبه در خدمت شما. حالا برای شنیدن یک ترانه دیگر 3 دقیقه در اختیار داریم و بعد این 3 دقیقه برمی گردیم و صحبت را ادامه می دهیم. با رادیو آزادی بمانید. اینک شنوانده ارجمند نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
خبری خوب برای آنهایی که آرزوی خبرنگار شدن دارند.
تالی خولنظر و فرزشگری شناخته تاجیک از امریکا با یک نشانی نو برگشت.
در نوحی دوردست جرگتال مسابقه تینیس برگزار شد. در ولایت خطلان یک پدیده منفی به وجود آمده است و آن هم این که زنان حامله چی مادران جوان و چی میانسال به تولد در خانه برتری می دهند. هرچند تعداد چنین مادران بسیار نیست، اما آن مادران و طفلان در ولایت بیشتر می فوتیدند که خطر تولد در خانه را نادیده می گیرند. ناصر جان معمرزاده خبرنگار رادیو آزادی می گوید که یک علت افزایش مرگ و میر مادر کودک در ولایت خطلان محض تولد در خانه است.
مقامات و تحلیلگران مسائل بهداشتی ولایت خطلان از افزایش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان اظهار نگرانی میکنند. به اطلاع رسمی تنها در ماه ینور سال روان 3 حادثه فوتی بانوان در اثنای تولد و یا بعد از آن به قید گرفته شده است. ریحانه میرزایوه سروری مرکز سالمی رپرودوکتیوی و تنظیم اویله ولایت خطلان با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت در اکثر موارد زنان حامله که در روستاها به سر میبرند از معاینه طبی خودداری میکنند و یا همسران و اهل خانوادهشان به آنها مانع میشوند. با قول خانم میرزایوه تقریبا همه بانوان هنگام تولد فوتیده خانشین بوده، تنها مکاتب تحصیلی همگانی را ختم کردند. وی در ارتباط به عامل های مرگ و میری این سه بانو گفت:
یکی از اون زنها از نوعی شهرتوز می بوشد و سبب فوت زن در خونه تولد نمودن زن و به بیماری سپسیس گرفتار شدن زن می بوشد. این هم بوشد از سبب اون که زن برای بستری کنوندن برای زایش خونگی و بیمارخونه مقابلیت نشان داده است و در بیمارخونه بستری نگردانده نشده است. زن به متر اندامتر دیو سپسیس گرفتار شده به دکتر دیر مراجعه کرده است بعد از 18 شبانه روز برای تولد و بعد اونی که به دکتر مراجعه میکند در مدت 35 دقیقه علاقه سبب اونی که در حالت اگنالی بود زن میفافتد.
ریحانه میرزایوه سروری مرکز سالمی رپرودوکتیوی و تنظیم اویله ولایت خطلان در همین حال با توجه به افزایش شماری بانوان فوتیده هنگام تولد و یا بعد از آن، رئیست نگهداری تندرستی خطلان یک گروه ویژه کاری تاسیس داده است تا که عوامل مرگ هر یک زن را پژوهش نموده در بالا بردن سطح معرفت بهداشتی آنان تاثیر گذارد. این هم در حال است که در سال سپری شده 2008 در ولایت خطلان 27 حادثه فوت مادران هنگام تولد به قید گرفته شده است. رقیه قربان و معاون نخست وزیر تاجیکستان نشان دهنده مذکور را بسیار نگران کننده ارزیابی نموده میگوید تقریبا 50 درصد کودکان تولد شده از بانوان فوتیده بر حیاتند و در لحظه های اولی عمرشان از مادر محروم گردیدند.
27 فوت این یعنی به مادر مادری فرزندان یکی مادری فرزندان اون مادر خواهر است، اون مادر فرزند است، اون مادر زن است و این خدمت که اهمیتی زایر کردن نسبتی حفظ سلامتی مادر و کودک باور کنید اگر ما حقوق معنوی نداریم یکان نفری ما که ما این را رعایت کنیم.
رقیه قربانوه معاون نخست وزیری تاجیکستان: و اما علت‌های اصلی مرگ و میر مادران چی بوده و چرا در یک سال اخیر حدوداً 30 نفر زن هنگام تولد رحلت کردند؟ ریحانه میرزایوه سرور مرکز سالمی رپرودوکتیوی و تنظیم اویله ولایت خطلان در رابطه به این میگوید:
تحلیل سن سال فوت از 35 ساله زیاد 5 نفر زنان بودند، از نوعی سربان یوغون شرطوز و 5 تولد اول 7 نفر زنان داشتند که 25% را تشکیل میکنند، از نوعی شرطوز، نوعی فرخور، نوعی بختار، قمسنگر و جلیگل و مادرانی که از 5 زیادتر فرزند داشتند 3 نفر بودند، 10% همین گونه زنان تشکیل مینمودند که از نوعی سربان یوغون شرطوز، همدانی و 3-5 و قبودیان بودند. اساسا سبب های فوت خونروی 8 نفر زنان از خونروی فوتیدند، از پریکلامسیا 7 نفر، اکلامسیا 2 نفر، سپسیس 1 نفر و امبالیای اوبیناز 0-2 نفر، کسلی های جگر باشد 1 نفر.
در همین حال گفته می شود در بعضی از نواحی دوردست ولایت خطلان کمبودی پزشکانی بیماری های زنانه و ممادایه ها به مشاهده می رسد. مثلا در ناحیه به نام ناصری خسرو که در بیش از 220 کیلومتری جنوب دوشنبه واقع است، یگان طبیبی بیماری های زنانه کار نمی کرده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
حادثه های نگران کننده مرگ و میر مادران هنگام تولد در ولایت خطلان و خبری دیگر داریم، اما این خبر خبری خوش است برای اونهایی که ساکنی منطقه کلاب هستند و میخواهند در آینده ژورنالیست شوند. دانشگاه دولتی کلاب میگوید که شروع از سال نوی تحصیل در فاکولته فیلولوژی تاجیک شعبه نوی ژورنالیستیکا و یا خبرنگاری را افتتاح میکند. مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی از منطقه کلاب گزارش میدهد.
وزارت معارف تاجیکستان تصمیم گرفته است تا در دانشگاه دولتی کلاب جنوب تاجیکستان شعبه ژورنالیستیکا باز کند. با گفته کریم جان قادری رکتور دانشگاه مذکور، این تصمیم به خاطر تامین رسانه‌های محلی با روزنامه‌نگاران کسبی راه اندازی می شود. قرار است شعبه ژورنالیستیکا سر از سال نو تحصیل در نزد فاکولته زبان و ادبیات تاجیک برای نخستین بار در تاریخ دانشگاه به فعالیت شروع نماید. در همین مورد سهرابشاه فرخشاه سابق دیرکتوری مکتب ژورنالیستی جوانی نزد مرکز اطلاعاتی خطلان پرس در کلوب از باز شدن فاکولته روزنامه‌نگاری استقبال می‌نماید. وای میگوید کشوده شدن شعبه جدید برای منطقه خیلی مهم محسوب میوبد، زیرا هنوز رسانه های محلی و جمهوریوی در پیدا نمودن خبرنگاران محلی در کلوب مشکل دارند. جناب سهرابشاه اینچنین افسود اگر منظوری ماموریت دانشگاه آماده نمودن ژورنالیستان کسبی باشد، پس باید از اقدامات جدید در این زمینه کار بگیرند.
رشته ژورنالیستیک را با ما خود پیشوندن که یک کسب اینوواگی، یک اختصاصی اینوواگی دانشجویان دانشگاه دولتی کلوب داشته باشند. اما من گمان میکنم فاکولته ژورنالیستیک را، رشته ژورنالیستیک را، علم ژورنالیستیک را در مد اول گذاشتن در کلوب، زیرا مثلا تنها با اون خاطره که یک دانشجویی که میخواهد مثلا حقوق شناس باشد و بعدا مثلا اگر مبود که مثلا موفق نشود در صحه حقوق دانی و مثلا تاریخ دانی و دیگر بعدا میتوند که رفتار ژورنالیستی کند، این گمان میکنند که اشتباه هست. در مد دوم گذاشتن این همون سطح ژورنالیستیک رو، مثلا مقام و مرتبه و منزلت مثلا ژورنالیستیک رو میکوهد.
منظوری سهرابشاه از گفتن این حرفا در آن است که اکثر روزنامه‌نگاران محلی در کلوب از روی تخصص روزنامه‌نگار نیستند. در بستگی به این موضوع آرزو حمیدوف مؤسس نشریه محلی جوانان موسوم به پژواک میگوید واقعا در منطقه شماری جوانانی که با کسب روزنامه‌نگاری دلبستگی دارند خیلی زیادند، اما با دلیل کم بضاعتی همه آنها نمیتوانند در دوشنبه تحصیل کنند. وای میگوید در نشریه آنها 15 نفر خبرنگار فعالیت می نماید که همه آنها دانشجویان فاکولته های گوناگون دانشگاه کلوب می باشند. با قول وای نشریه آنها و دیگر رسانه های محلی از کمبود روزنامه‌نگاران واقعا کسبی تنقیسی می کشند.
ژورنالیستان ورزیده ای که می باید فعالیت کنند نمی رسند. از این است که هم خلای کلاسی موجود است و هم کسبیت کار ژورنالیستان آنقدر واضح در سطح جمهوریوی نیست. به همین خاطر ما یک گروه ژورنالیستان خواهش و درخواست نیز از وزارت معارف جمهوری تاجیکستان درباره کشودن بخشی از ژورنالیستیکا در دانشگاه دولتی کلاب مراجعه نموده بودیم و باعث خوشبختی است که همین چیز علکی براه مانده شد.
فعلا دانشگاه کلاب کلانترین دانشگاه در ولایت ختلان دانسته می شود. این دانشگاه در زمینه دانشکده آموزگاری هنوز سال 1946 عصر گذشته با فعالیت آغاز نموده، حالا در آن بیش از 6000 دانشجویان تحصیل میکنند. باز شدن فاکولته روزنامه‌نگاری در این دانشگاه برای اولین در تاریخ بیش از نیم عصر آن شمرده می شود. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
قصدی وزارت معارف تاجیکستان برای افتتاح بخش ژورنالیستیکا در دانشگاه دولتی کلوب. برنامه را پس از یک آگهی ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی را با گزارش های ورزشی ادامه می دهیم. شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره بازگشت وزن بردار معروف تاجیک طالع خالنظرف گزارش می دهد که به تاجیکستان یک نشان برنجی دیگر آورد.
طالع خالنظرف وزنبرداری معروفی تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان در رشته پاورلیفتینگ در ایالات متحده آمریکا برنده مدال برنجی گردیده است، دیروز 15 فوریه به وطن برگشت. طالع خالنظرف را در فرودگاه شهر دوشنبه نمایندگان تشکیلات های ورزشی کشور، دوستان و نزدیکان و مخلصانش گرم و جوشان استقبال کرده، او را با دست آوردی بزرگش در سبقت جهانی مبارک باد گفتند. طالع خالنظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مسابقه بین ورزشکارهای حرفه‌ای بود و قریب 400 نفر بود بین چین دولتی دنیا در شهر ویست پالم بیچ آمریکا برپا گردید و من در اونجا در حساب بومی رسین رو گرفتم که این نخستین بار در تاریخ ورزش تاجیک است و همچنان شاگردم در وزن 125 کیلو همچنین جای سیم رو گرفت و با دو مدال برگشتیم.
رقیبان اصلی شما در این مسابقات کی ها بودند؟
اصلا ورزشگران آمریکا، ورزشکاران آمریکا، روسیه، اوکراین، انگلستان. خیلی مسابقه در یک باید درجه اولی گذاشت.
نهت الله نظرف، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که به استقبال طالح خالنظرف آمده است، میگوید
در جامعه که جوانان آینده ملت هند و فخر ما از آن است که به مانند طالح جان فرزندای صادق ملت در دنیا ملت تاجیک را بلند میبردارند. بگذار هر یکی همین جوانا به مانند طالح به ورزش سر و کار گیرد.
هم صحبت دیگری من یکی از مخلصان طالح خالنظرف که خود را امام علی فیضعلی معرفی نمود، از دست آوردی وزنبردار مشهوری تاجیک در سبقت جهانی اظهار خرسندی کرده گفت
تاجیکستانی که در تاجیکستان زندگی میکنه، استقامت میکنه، باید به نام طالح جان باید فخر کنه که همین خیلی چمپیون داریم، همین خیلی چمپیونی که احترام میکنیم و سربلند هستیم.
طالح خالنظرف 33 ساله پایه‌گذار پاورلیفتینگ یا سه حربه قدرتی در تاجیکستان می باشد. با ابتکار او سال 2002 فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تأسیس یافته است که او فعلا رئیس این فدراسیون است. و خبری تازه دیگر این است که امروز در شهر دوشنبه اسمبلی کلی حساباتی و انتخاباتی کمیته ملی المپیک تاجیکستان برپا می گردد. در اسمبلی رئیس نوی کمیته ملی المپیک کشور برای سالهای 2009-2012 انتخاب می شود. به گفته رئیس فعلی این کمیته بهرالله رجب‌علیف، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان یگانه نامزد به وظیفه رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان می باشد.
این مقصدی که این اقدامی نکی که ما گرفتیم پیشبری کردیم جناب علی امالی رحمان را، این همه با فایده ورزش است، برای که اون کمک و غمخوری که نسبت ورزش دارن و دستگیری و میتوانیم در مسابقه آینده بین المللی و جهانی و المپی صاحب مرتبه بلند شدیم.
در اسمبلی اینچنین اعضای کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان انتخاب خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان ارجمند، با این گزارش بخش اول مجله بامدادی به پایان رسید. از آن که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
و لحظه بعد خبرهای تازه، سپس برنامه های برگ سبز و صدای هموطن شروع می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
گلیه پشت بومش سفالیه، آسمونش نقره‌ایه، دیوار و تاقش گلیه. خونه ما کاگلیه پشت بومش سفالیه، آسمونش نقره‌ایه، دیوار و تاقش گلیه. آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه. عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه. ما فستاره می شدیم، نور دور ترانه می شدی، چراغ خانه می شدی، چراغ خانه می شدی. رنگ بنفشه های تر از هر ترانه جاریه، زمستونه ولی هوا پر از گل بهاریه، پر از گل بهاریه. چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخه چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه.